فصل چهارم قسمت نهم.
بزرگان از اهل معنا هیچگاه به قرآن به عنوان یک کتابی که در 1400 سال پیش توسط جبرائیل بر رسول خدا نازل شده است نگاه نمی کردند و نمی کنند، بلکه به عنوان مطالبی از ناحیه پروردگار در همان هنگام تلاوت و قرائت بر نفس خود می نگریستند و خود را مخاطب واقعی به خطاب جدی حضرت ربوبی می دیدند و یک یک از آیات قرآن را بر خود منطبق می نمودند و خود را مورد بازخواست و امر و نهی الهی می دانستند. تو گویی جبرائیل که همین آیات وحی را بر رسول خدا نازل کرد، اینک بر قلب آنان نازل می کند و آنان را مأمور به حفظ و تلقی و انقیاد در برابر آن نموده است. و همین معنا درباره فرد دیگر صادق است و هر کسی به میزان فهم و درایتش از قرآن بهره می گیرد و ادراک مراتب بالاتر از حقایق وحیانی مترتب بر کسب استعداد و تهیع استفاضه و استناره از آن مراتب است که به واسطه تزکیه و تهذیب و سلوک عرفانی در تحت تربیت استاد کامل و ولی الهی و جهاد با نفس اماره و عبور از مهالک هواها و هوسهای نفسانی و شیطانی میسر خواهد شد. و در اینجاست که روایت امام صادق علیه السلام مصداق می‌یابد که فرمودند به ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسیدم، دیدم اینک خدای متعال است که این آیه را بر من می‌خواند و من مستمع و شنونده می‌باشم. و این است حقیقت تنزیل قرآن بر فرد فرد انسان‌ها، چه مؤمن و چه کافر، چه صالح و چه طالح، چه امام و چه افراد عادی، چه ولی خدا و عارف بالله و چه اشخاص متعارف. بلی، رسول خدا در این مورد وسیله و مرآت تجلی آیات و انعکاس آن به قلوب و نفوس بنی آدم بوده است و او این قابلیت را داشت که بتواند آیات وحی را کما هو و هو بدون هیچ گونه دست خوردگی و ترکیب و مزج و تحریف در نفس قدسی خود جای دهد و سپس آن را به مردم تا روز قیامت ابلاغ نماید. و بدین جهت است که آیات قرآن به این نکته توجه می دهد که رسول خدا صرفاً بشیر و نذیر است و خود در این دائره وجود استقلالی ندارد، بلکه فقط واسطه است. خدا که نمی تواند به تعداد افراد بشر پیامبر مبعوث کند. یک پیامبر از میان آدمیان که صلاح و استعداد تلقی حقایق کلیه را داشته باشد به این منصب برمی گزیند و بقیه را امر به اطاعت و متابعت از او می کند، با عباراتی چون و ما محمد الا رسول، محمد نیست جز پیامبری از پیامبران، و یا ان انت الا نذیر، تو فقط بیم دهنده می باشی و نقش دیگری در این عرصه نداری، و یا در آیه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. ای پیامبر، ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا خود را به مشقت و سختی درافکنی. این کتاب صرفاً موجب تنبه و یادآوری کسانی است که نگران آینده و مآل خویشند. از جانب خدای متعال و آفریننده زمین و آسمانهای مافوق فرو فرستاده شده است. و به همین جهت است که در آیات کلام الهی به قول فصل تعبیر آورده شده است، یعنی کلامی که احتمال خطا و بطلان در آن راه ندارد و مخالف و مقابل هزل یعنی بطلان و بیهودگی است. در آنجا که می‌فرماید انه لقول فصل و ما هو بالهزل. و از اینجاست که ابدیت قرآن تا روز قیامت احراز می‌گردد، چون قرآن هر دم و هر لحظه بر انسان نازل می‌شود و او را مورد خطاب و امر و نهی قرار می‌دهد و از او عبودیت و انقیاد می‌طلبد و او را به توحید و معرفت ذات ربوبی دعوت می‌نماید. قرآن در این نظریه بی پرده و بی واسطه با انسان در تعامل و داد و ستد قرار می‌گیرد، نه اینکه انسان تصور کند آن در 1400 سال پیش نازل شده است و اکنون ما اوراقی را قرائت و تلاوت می‌کنیم که صدها سال از عمر آن گذشته است، ولی خواندن آن ثواب دارد و وجود آن در منزل برکت می‌آورد و چون سفارش به قرائت آن شده است، ما مجبور هستیم که آن را گاه و بیگاه در مجالس فاتحه و روزه و شبهای جمعه و در قبرستان بالای سر قبرها تلاوت کنیم و یا فقط در ماه مبارک رمضان روزی یک جزء بخوانیم و یا برای استخاره مورد استفاده قرار دهیم. آری، این نظریه از هستی ساقط نمودن قرآن است و آن را مرده و بیروح پنداشتن. نظیر این قضیه در آیات قرآن کریم وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام است قبل از وفات که همه افراد را تا روز قیامت مخاطب و وصی قرار دادند. اوصی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم. من شما دو نفر را که منظور امام حسن و امام حسین علیهم السلام می باشد و تمامی فرزندانم و خانواده خیش و نیز هر کسی که این وصیت نامه را بنگرد و به آن اطلاع حاصل نماید، وصیت می کنم به تقوای الهی و تنظیم امور زندگی خود. در این مقطع امیرالمؤمنین علیه السلام گرچه در 1400 سال پیش زندگی می کرده است و در آن هنگام به ایراد این وصیت نامه پرداخته است، اما وجود ملکوتی و نفس لاهوتی او که در زمان نمی گنجد و در مکان استقرار نمی یابد و او با ابدیت و جاودانگی پیوند خورده است و مهر اطلاق و لاحدی بر صحیفه وجود او حک شده است. این ذات مقدس و مطهر وصیت‌نامه را برای تمامی افراد الی یوم القیامه تدوین نموده است. پس این وصیت باقی است تا آن نفس قدسی باقی است و جاودانه است تا آن روح ملکوتی حیات و نشاط دارد و در ابدیت است تا آن ذات عاری از هر رین و شین در ابدیت استقرار دارد. پس او این وصیت را برای تک تک افراد ما انشاء نموده است، گرچه در فلان تاریخ و فلان مکان و در شرایط خاصی ایراد گردیده و ما هر کدام جدا جدا و به تنهایی وصی آن بزرگوار محسوب خواهیم شد و از ما درباره آن در روز قیامت بازخواست خواهند کرد. و از اینجا ما به رمز جاودانگی کلام معصوم علیه السلام و عدم جاودانگی نسبت به سایر کلمات پی میبریم. کلام معصوم کلامی است که صدور آن در ظرف ابد است، نه در ظرف معین و تاریخ خاص و مکان مخصوص. معصوم در حقیقت اطلاقی به سر میبرد و منصوب به زمان تولد و وفات خود نمی باشد. حقیقت امام علیه السلام در زمان و مکان نمی گنجد و مافوق آن قرار دارد. و لذا همان گونه که اطاعت از امام حی حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لترا به مقدم الفدا بر ما واجب و مخالفت آن حرام می باشد، اطاعت و انقیاد در قبال فرمایشات ائمه پیش از آن حضرت نیز عیناً مانند انقیاد و اطاعت از امام حجت علیه السلام واجب و لازم می باشد بدون ذره‌ای کم و یا زیاد. و بدین لحاظ با وفات امامی از ائمه و ظهور ولایت جدید در امام بعد از آن، مهر بطلان و انتهاء تاریخ بر فرمایشات امام قبل زده نمی شود و کلام او از نقطه نظر حجیت و اتقان عیناً مانند کلام او در زمان حیاتش می باشد. زیرا هیچ تفاوتی بین دو وجود ظاهری از دو امام نمی باشد و فقط تفاوت در مدت حیات دنیوی و زندگی ظاهری است، نه در اصل ولایت و علم و معرفت و امامت. و دلیل بر این مسئله موضوع عصمت آنهاست که بر هر مطلب و کلام و رفتاری تعلق گیرد، آن مطلب و آن کلام و آن رفتار به مهر ابدیت و حیات جاوید ممهور می گردد و در جاودانه تاریخ هر روز و هر لحظه متلعلع و تابناک باقی خواهد ماند. و لذا روایت فقهی امام صادق علیه السلام با حدیث امام عسکری علیه السلام هر دو به یک میزان مورد قبول و استناد می باشند، گرچه در دو زمان متفاوت بودند. در اینجا موضوع حجیت کلام معصوم علیه السلام استناد کلام به نفس قدسی معصوم است و در این صورت دیگر عوارض شخصیه و جانبی چون خصوصیات فردیه و مکان و زمان تأثیری در نفوذ کلمه نخواهند داشت. اما این مسئله در مورد سایر افراد صدق نمی کند، گرچه از مقام تقوا و صلاح به نحو شایسته و مطلوبی برخوردار بوده و در زمان خیش معتمد و موثوق باشند. فتوای یک فقیه اعلم از نقطه نظر اتقان و صحت با کلام امام معصوم علیه السلام فاصله دارد، گرچه او از حدیث و روایت و سنت و سیره معصوم استخراج و استنتاج می کند، ولی این استنتاج و اجتهاد مبتنی بر فهم بشری اوست، نه بر اتصال نفس و ضمیر او به عالم قدس و حریم عصمت. حجیت فتوای فقیه گرچه بر اساس حجیت تنزیلیه نزاتیه برای مقلدین او موجب عمل بر طبق رأی و فتوا می گردد، ولیکن این حجیت، حجیت مؤبد و جاودانه نیست، بلکه مشروط و منوط به حیات علمی و نشاط تحقیقی فقیه و مجتهد است و حتی حیات ظاهری بدون لحاظ تسلط و احاطه بر مبانی مقتضی سریان حجیت در فتوای او نمی باشد. مقلد در مقام تقلید باید علم به احاطه و قدرت اجتهادی مجتهد و تضلع او بر قواعد و مدارک و استدلال داشته باشد و لا تقلید او دچار اشکال و بطلان خواهد شد و جریان استصحاب ملکه اجتهاد که مسبوق به تهیؤ و استعداد فعلی در ازمنه گذشته است، در صورت شک و شبهه جدی در وجود و بقای آن جاری نمی شود. گرچه بسیاری قائل به جریان در این موارد به صرف لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر شده اند، ولی باید توجه داشت که اصل استصحاب یک اصل اعتباری شرعی بدون انتساب به یک سیره و سنت عرفیه و عقلائیه نیست و عرف و عقلا در موارد متفاوت نسبت به جریان استصحاب، مقتضیات و لحاظهای مختلف و متمایزی را مد نظر قرار می دهند. چنانچه این مسئله در مورد شهادت شهود و استصحاب شرایط شهادت کاملا محرز می باشد. حال بنگرید، در صورتی که مجتهد به واسطه کهولت سن و عارضه نسیان و بیماری‌های مختلف که موجب حصر و محدودیت او در ارتباط با مدارک و مبانی اجتهاد گردد، چگونه کلام و فتوای او از درجه حجیت ساقط و عمل بدان حرام و موجب بطلان خواهد شد؟ چگونه این فتوا پس از مرگ و انقطاع عمر و بطلان احاطه و تسلط و حضور ذهن بر قواعد و وجود ملکه استنباط به حجیت و بقاء خود ادامه خواهد داد؟ مگر فتوای مجتهد کلام معصوم است که از حجیت و اقتضای ذاتی برخوردار باشد؟ و اگر گفته شود که حجیت فتوای او ناشی از اعطاء و اعتبار شارع است، و آن حجیت به واسطه استصحاب پس از مرگ نیز از متانت و قوام لازم برخوردار است، پاسخ این است که اعطاء حجیت به فتوای مجتهد بر اساس وجود و بقاء ملکه استنباط است و ملکه استنباط در دو نقطه وجود و عدم تابع حیات و ممات مجتهد است، زیرا ملکه استنباط قائم به نفس مجتهد حی است و با وفات او نفس دیگر بقایی در این دنیا ندارد که واجد ملکه استنباط باشد یا نباشد، و عمل مقلد که در زمان حیات مجتهد قائم به وجود ملکه استنباط مجتهد بود، اینک بدون پشتوانه صحت و اعتبار شرعی و امضا از ناحیه شارع خواهد بود، و از این جهت نیز اجرای استصحاب در صحت عمل مقلد نیز ممنوع و باطل خواهد شد. از اینجاست که بسیاری از فقها عظام بر بطلان تقلید از فقیه و مجتهد میت فتوا داده اند و به درستی هم فتوا داده اند. جهت اطلاع بیشتر پیرامون عدم جواز تقلید از مجتهد میت، ابتداءً و استدامتاً رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، جلد 2 صفحه 59، رساله اجتهاد و تقلید صفحه 76 فصل 4. فرق بین امام معصوم و بین فقیه در این است که کلام امام معصوم تا روز قیامت از صلابت و اتقان و اعتبار شرعی و عقلی برخوردار است، چه امام زنده باشد یا نباشد. اما کلام مجتهد نه در زمان خود از حجیت ذاتی برخوردار بود و نه در زمان وفات، لکن در زمان حیات از حجیت تنزیلیه و اعتباریه از ناحیه شرع برخوردار بوده است. ولذا تقلید از مجتهد میت هر که می خواهد باشد باطل است، چون فتوای او کلام بشری است نه وحیانی. گرچه از منابع وحیانی چه آیات قرآن و چه احادیث معصومین بهره گرفته باشد، چنانچه شرح این مطلب در مبحث علم از سه فصل گذشته مذکور شد. بر این اساس جاودانگی قرآن به معنای حضور آن برای فرد فرد افراد در مرعا و منظر آن شخص است، چنانچه فرموده اند قرآن را به نحوی قرائت کن که گویا خداوند قاری و تو مستمع آن کلمات و عبارات می باشی. حال بنگرید بین این تفکر و بین این مطلب که گفته می شود انسان در وقت نماز نباید به سوره ها و آیات قرآن به قصد انشا توجه کند و آنها را با این نیت تلاوت کند، زیرا این آیات بر پیامبر نازل شده است، نه بر ما. و خداوند مثلا در سوره قل هو الله احد پیامبرش را مخاطب قرار داده است. و اگر ما به قصد انشا همان معنایی را که رسول خدا قصد می فرمود قصد کنیم، نماز باطل خواهد شد. یعنی ما در هنگام نماز باید اینطور نیت کنیم که این سوره چون بر پیامبر نازل شده است، ما نیز مکلف هستیم قرائت کنیم و هیچ ربطی به ما ندارد. غافل از این که لحاظ این معنا حتی برای خود رسول الله مشکل می آفریند. زیرا وقتی رسول خدا در هنگام نماز می گوید قل هو الله احد، از این کلمه قل چه معنایی را قصد می کند؟ دیگر معنا ندارد که دوباره به خود بگوید بگو، زیرا این کلمه دیگر ارتباطی به او ندارد و بلکه ابتداءً به پروردگار ربط داشته است. و اگر برای رسول خدا ایراد ندارد، پس برای ما هم ایرادی نخواهد داشت. و یا اینکه مثلا گفته می شود در ایاک نعبد و ایاک نستعین در سوره حمد نباید آن را به قصد جدی گفت، زیرا انسان هیچگاه نمی تواند این معنا و مفهوم را در نفس خود متحقق کند و در نتیجه کلام او مخالف با واقع و نفس او قرار خواهد گرفت و موجب بطلان نماز خواهد شد. ولی از این نکته غفلت شده است که مقصود از ایاک نعبد و ایاک نستعین نه این است که همکنون بالفعل ما متصف به این صفت می باشیم و به مرتبه ای از توحید و اخلاص و عبودیت رسیده ایم که مانند پیامبر و معصومین علیهم السلام در تمام شرایط حیات فقط و فقط از خداوند استعانت می جوییم و فقط او را پرستش می نماییم، بلکه به این معناست که خدایا ما همکنون خود را به این مسیر و این طریق و این هدف نزدیک می سازیم و از تو برای تحقق کامل این مقصد اعلی مدد و استعانت می جوییم و با حرکتی که اکنون برای رسیدن به این نقطه از ما شروع شده است، تو آن را به اتمام و پایان برسان. و لحاظ این معنا چه اشکالی در پی خواهد داشت؟ و در اینجاست که مشاهده می کنیم نمازی که با این طرز تفکر به جای آورده شود، از زمین تا آسمان با نمازی که گفته می شود به قصد حکایت از کلام خداوند با پیامبرش بدون ملاحظه خطاب به خود نمازگزار اقامه شود فاصله دارد. آن نماز نمازی است زنده و جاندار و با روح و مستعد ترقی و عبور از نفس و تعلقات، و این نماز نمازی بی روح بی جان صرف اداء کلمات و عباراتی بدون محتوا و بر اساس اسقاط تکلیف است. آیا حقیقتاً معنا و مفهوم آیه شریفه الم یعنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا زمان آن فرا نرسیده است که مؤمنین قلوبشان به یاد پروردگار خاضع و خاشع گردد و تسلیم اراده و مشیت او شوند و به هر آنچه از حق و حقیقت نازل شده است گردن نهند و سرسپرند؟ آدمی را در حیطه سیطره و مغناطیس فضای قدسی در نمی آورد؟ نمازی را که انسان به جای می آورد باید حبل متصل بین مصلی و بین پروردگار باشد تا بتواند تأثیر ملکوتی خود را بر نفس و قلب مصلی بگذارد. نمازی که به قصد حکایت و اخبار از نزول سور بر پیامبر بوده باشد دیگر تأثیر ندارد. نمازی که انسان در آن ایاک نعبد و ایاک نستعین را به قصد جدی نگوید فایده ای ندارد. این نماز فقط نقل داستان و تاریخ است، نه نماز. آیا ائمه علیهم السلام نیز در هنگام قرائت سوره حمد قصد تاریخی و حکایی آن را می کردند؟ و آیا با قرائت سوره توحید نفس و سر خود را به حقیقت و واقعیت خارجی سوره توحید پیوند نمی زدند؟ مگر سوره توحید بر آنها نازل شده بود؟ و یا هنگام قرائت آیاتی که با قل شروع می شود چه نیت و قصدی می کردند؟ عجبا، چگونه است که حتی یک روایت از این کشف غریب و عجیب از ائمه معصومین علیهم السلام به دست ما نرسیده است، در حالی که هر روز تمام مسلمین و شیعیان 17 بار حداقل به قرائت سوره حمد و چه بسا سوره توحید اشتغال دارند. در تمام کتب و مجامع روایی حتی یک روایت و حدیثی که به انسان این مطلب را گوش زد کند نداریم. توجه به معانی آیات و اذکار وارده در نماز شرط اصلی صعود و ارتقاء روح و ملکوت نماز به سوی عالم قرب و تجرد است و بدون آن حتی از سقف منزل عبور نخواهد کرد. و طرف این که برخی اصلاً حجیت آیات و مفاهیم قرآن کریم را برای سایر افراد از مخاطبین در زمان رسول خدا انکار کرده اند و حجیت آن را مخصوص کسانی می دانند که در زمان نزول وحی در کنار رسول خدا و در مجلس آن حضرت حضور داشتند و به اصطلاح حجیت ظواهر کتاب مخصوص به مشافهین بالخطاب است و کسانی که در زمان نزول قرآن در خدمت رسول خدا نبودند و در سایر بلاد سکنا داشتند و نیز افرادی که پس از نزول قرآن دیده به جهان گشوده اند از این سفره انعام الهی محروم می باشند و صرفاً به عنوان استحباب بر اساس روایات معصوره باید به قرآن توجه نمایند. آیا این مطلب درباره ائمه علیهم السلام نیز که حدود 3 قرن پس از نزول قرآن از این کتاب آسمانی و وحیانی استفاده و استناره می نمودند صادق است؟ و آیا این آیات به واسطه عدم حضور آنان از حجیت ساقط شده است؟ و اگر گفته شود مسئله امام به واسطه اطلاع و معرفت به وحی از سایر افراد جداست، پس چرا ائمه علیهم السلام این مطلب را به شیعیان تذکر ندادند و بالعکس همه را به قرائت و تلاوت و تدبر و تأمل در مفاهیم و معانی قرآن تشویق می نمودند؟ آیا این همه تأکیدات درباره تدبر و تأمل و تفکر در قرآن از رسول خدا و سایر معصومین علیهم السلام فقط مربوط به کسانی است که مخاطب به وحی بودند و زن در ظواهر کتاب در حق آنان فقط حجت می باشد و بس؟ و این است عاقبت عدم تلاوت و قرائت و تدبر در قرآن که آدمی را به اینجا می رساند که حجیت آیات را درباره سایر اقوام پس از نزول وحی مورد شک و تردید قرار می دهد و معجزه عالم بشریت را از هستی و حیات ساقط می گرداند و آن را تبدیل به اوراقی که حاوی داستان و پند و عبرت و برخی از احکام آن هم در حق مسلمین صدر اسلام و بس می نماید. مرحوم والد ما رضوان الله علیه می فرمودند در سالهایی که در نجف اشرف به تحصیل علوم و معارف اسلام اشتغال داشتیم، روزی با یکی از بزرگان و علمای معروف آنجا درباره قرآن و لزوم تلاوت و تدبر در مدالیل آن صحبت شد و آن فرد عالم صریحاً لزوم قرائت و تلاوت و تفکر در آیات را انکار می کرد و می گفت چرا ما باید وقت طلبه ها را با قرائت در آیات قرآن تلف کنیم؟ قرآن کتابی است مشتمل بر برخی از حکایات اقوام گذشته که دیگر به درد این زمان نمی‌خورد و تاریخ مصرف آن گذشته است و نیز شامل بعضی از نصائح و پند و اندرز است که به حمد الله طلاب ما از این مطالب اطلاع کافی و وافی دارند و دیگر نیازی به این نصائح در خود نمی‌بینند و نیز شامل پاره‌ای از احکام کلیه است که مبسوط‌تر و مفصل‌تر و با توضیح و تبیین بیشتری در روایات و احادیث ما آمده است. دیگر چه حاجتی به این چند حکم کلی و مبهم داریم؟ طلاب ما باید به فقه و اصول بپردازند که آن اصل در تکلیف است و خود را باید به این دو فن مجهز و خبیر نمایند تا احکام تکلیفی انام را بتوانند پاسخگو باشند. مرحوم والد اسم آن فرد عالم را ذکر نکردند، ولی حقیر پس از سالها که در قم اقامت نمودم، از یکی از فضلای قم که اکنون در قید حیات است متوجه آن شخص گردیدم و من نیز از ذکر نام او که فعلا در قید حیات نیست صرف نظر می کنم. آری، این طرز تفکر یعنی مرگ قرآن، مرگ وحی، مرگ تقرب به پروردگار، مرگ رسالت و مرگ مقصود و غایت از خلقت و مرگ ارزش‌ها و مکارم اخلاق. به حمد الله امروزه این نوع تفکرات دیگر جایگاهی در میان فضلا و مردم ندارد و احساس نیاز و بازگشت به قرآن در بین اهل علم و قاطبه مردم مشاهده می شود و روح و جان قرآن در بین نفوس به خصوص جوانان و نونهالان که به رنگ تعلق کمتر آغشته و آلوده شده اند نفوذ و رسوخ پیدا می کند و مشام آنان را با عطر و شمیم نفحات قدسی معطر و خوشبو و طربناک می نماید و امید استفاضه و استناره از برکات و نعمات الهیه را از این سفر قویم و طغرای وجود در دلها زنده می گرداند که این خود بشارتی است بس عظیم که روح و حقیقت قرآن بدون واسطه و دخل و تصرفات این و آن مستقیماً بر قلوب مستعدین نازل و آنان را از ینبوع حیات و چشمه فیض فیوزات حق سیر و سیراب می گرداند. و اما سخن ایشان که می گوید غرض از خطا همان مطالبی است که از دیدگاه بشری خطا محسوب می شوند، یعنی ناسازگار با یافته های علمی بشر. نه در قرآن آمده است که خداوند همه علوم را به پیامبر خود آموخته، نه پیامبر بزرگوار خود چنین ادعایی کرده. در این جمله سراسر تناقض باید اندیشید. کدام آیه از آیات قرآن برخلاف علم و کشف جدید آمده است؟ و اگر منظور از خطا، خطا در دیدگاه بشر است، نه در واقع، زیرا ممکن است بشر در این کشف به اشتباه رفته باشد و واقع امر چیز دیگری باشد، پس چرا باید به طور قطع و یقین گفت چه اشکالی دارد که برخی از آیات قرآن با کشفیات جدید و علم روز در تعارض باشد و کفه به نفع علم جدید باید بچرخد و آیات را باید حمل بر مفاهیم ابتدایی زمان نزول وحی نمود و از معانی انطباقی و مفاهیم حقیقی آن صرف نظر کرد؟ و اینکه گفته شده است کجا در قرآن آمده است که خداوند همه چیز را به پیامبر آموخت؟ خب مگر آنچه در قرآن آمده است آموزه خدا نیست؟ پس چرا شما میگویید اشتباه است؟ اگر شما قبول میکنید که آنچه در قرآن است صحیح و صادق و منطبق با حقیقت است ولی تمام حقیقت نیست و بسیار مواردی وجود دارد که قرآن اسمی از آن به میان نیاورده است، میگوییم بسیار خوب، پس این مقدار قبول کردید که آنچه هست صحیح هست ولی تمام نیست. در این صورت این کلام با کلام دیگر شما که آیات به مقتضای فهم بشر زمان وحی آمده است و چه بسا دارای خطا و بطلان و عدم انطباق با واقع باشد، چنانچه در مورد حور و مقصورات فی الخیام چنین گفته شده است، متناقض است. و اگر گفته شود که این آیات دارای خطا و نقص و بطلان می باشند، پس در این صورت با ادعای نزول این آیات از ناحیه پروردگار چه تناسبی خواهد داشت؟ در اینجا می بینیم که این شخص به تخیلات پرداخته و با سرهم کردن سخنان و کلمات بی سر و ته از این شاخه به شاخه دیگر می رود و همچون تار عنکبوت در هر دور و حرکتی خود را درون آن حصار گرفتارتر می نماید. از بیانات گذشته کاملا واضح گردید که مطالبی را که گوینده این نظریه در مورد آیات رجم شیاطین بر هیئت قدیم حمل کرده و از اینجا نتیجه گیری نموده است که پس بر اساس هیئت جدید این آیات باید اشتباه و بر اساس فرهنگ و دانش زمان نزول وحی نازل شده باشند، 100% غلط و باطل است، زیرا هیچ ارتباطی بین هیئت قدیم و جدید در انطباق این آیات بر آنها وجود ندارد. و حال اگر کسی این ارتباط را ایجاد نموده است، ناشی از عدم ادراک و معرفت صحیح خود اوست و ربطی به وحی و قرآن ندارد. چنانکه در این زمان نیز هستند افرادی که هنوز بر قوام و ثبات هیئت قدیم اصرار می‌ورزند. و همینطور مسئله جنزدگی که برخی آن را حمل بر فرهنگ جاهلی نموده اند و قبلاً ذکر شد که این موضوع نه تنها در زمان گذشته که در زمان حال از بدیهی ترین مسائل به شمار می رود و جای بسی شگفتی است که چگونه برخی با این همه آثار و شواهد و قرائن که حتی غرب و مغرب زمین نیز به وجود آن اقرار و اعتراف نموده اند، باز در مقام توجیه و تأویل این آیات برمی آیند و آن را حمل بر نوعی اصابت دیو به انسان بر اساس معرفت و بینش زمان جاهلیت نمودند.